چرا مردم در هر زمان از شناسایی مظاهر الهی محروم می‌مانند. سر ز حیرت به در میکده‌ها برکردم که شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. پیروان ادیان دل بر این خوش دارند که در کتاب آسمانیشان نوید موعودی است که چون بیاید رنج و غم را از دلها بزداید و جهان پر آشوب را به صلح و آرامش برساند و قوم خیش را طریق نجات بنماید. اما چون موعودشان ظاهر شد و بشارت دوره جدید داد، همان قومی که شب و روز آمدنش را به دعا تمنا می کردند، هم انکارش نمودند و هم بر ضدش قیام کردند و پیروانش را به ظلم و ستم از خود راندند. مثلا یهود شب و روز در کنائس تضرع و زاری می کردند که مسیح موعود از پس پرده غیب بیرون آید و ذلتشان را به عزت مبدل نماید، و چون عیسی ناصری پیدا شد و آنان را بشارت داد که انتظارشان به سر آمد، انکارش کردند و بر صلیبش کشیدند. در عالم اسلام پیروان مذهب شیعه همواره قائم موعود را با سلام و صلوات ذکر می کردند و به احترام نامش از جای بر می خواستند و عجل الله فرجه می گفتند. ولی چون حضرت باب اعلان قائمیت کرد، دیدیم که با او چگونه رفتار نمودند. و این رفتاری است که همواره با مظاهر الهی کردند و استثنایی ندارد. چنان که در قرآن مجید این شکایت مکرر آمده است. مثلا در سوره یس آیه 29 می فرماید: ای دریغ بر مردم، زیرا رسولی بر آنان نیامد مگر آن که به او استهزا نمودند. یا در سوره مؤمن آیه 6: همه امتها قصد پیغمبرشان را کردند تا او را بگیرند و با او مجادله نمایند و حق را به باطل بپوشانند. و نظیر این شکایت در انجیل نیز نسبت به رفتار قوم یهود آمده است. این انکار مردم از فرستاده خدا در هر عصری عللی متعدد دارد، ولی همه به یکدیگر شبیه است. سبب عمده آن که علمای دین برای ظهور موعود استنباطات مخصوصی داشتند و گرد آن استنباط ها نیز به مرور زمان افسانه های بیشتری بافته شد، و چون واقعیت ظهور موعود با تصورات آنان مطابق نمی آمد، انکارش کردند و مظهر الهی را دروغ زن خواندند و دشمن شدند. مثلا یهودیان شرایطی را ملازم ظهور مسیح می دانستند و چون آن شرایط بر حسب ظاهر وقوع نیافت، انکارش کردند و عاقبت به صلیبش کشیدند. شروطی که برای ظهور موعود خود میپنداشتند از این قبیل بود: شرط اول این که در کتاب مقدس منصوص است که مسیح از مکان غیر معلوم میآید. این شخص از ناصره آمده، ما او را میشناسیم. شرط ثانی آن که عصایش از آهن است، یعنی به شمشیر شبانی می کند و این مسیح شمشیر که سهل است، عصای چوب هم ندارد. شرط ثالث آن که به موجب کتاب مقدس حضرت موعود باید بر سریر داوود نشیند و تأسیس سلطنت بکند. این مسیح را نه سلطنتی، نه لشکری، نه مملکتی، نه وزرایی، نه وکلایی، فرید و وحید است. لذا این مسیح آن مسیح موعود نیست. شرط رابع آن که مسیح شریعت تورات را ترویج کند و این مسیح سبت را شکست و شریعت تورات را نسخ نمود. چگونه این مسیح آن مسیح است؟ شرط خامس آن که باید شرق و غرب را فتح کند. این مسیح یک لانه و آشیانه ندارد. چگونه این مسیح آن مسیح است؟ شرط سادس آن که عدالت به درجه رسد که گرگ و میش با هم از یک چشم آب بنوشند، باز و کبک در یک لانه آشیانه کنند، شیر و آهو در یک چراگاه بچرند. حال در زمان این مسیح ظلم و عدوان به درجه است که حکومت رومان در فلسطین غلبه کرده یهود را می کشد، می زند، نفی می کند، حبس می نماید. ظلم و عدوان بی پایان است. حتی خود مسیح را به فتوای علمای یهود به صلیب زدند. چگونه این مسیح آن مسیح است؟ این بود سبب احتجاب ملت یهود از ایمان به مسیح و حالان که جمیع این شرایط ظاهر شد، ولیکن کلامی رمزی بود علمای یهود نفهمیدند، گمان کردند که این شروط به حسب ظاهر و مفهوم لفظی است و حالان که جمیع رموز بود. اولا این که از مقامی غیر معلوم می آید. روح مسیح از مقام غیر معلوم آمد، نه جسمش. هرچند جسمش از ناصره بود، اما روح مسیح نه از ناصره، نه از حیفا آمد، نه از شرق و نه از غرب بود. روح مسیح از عالم الهی بود، از مقامی غیر معلوم بود، اما علمای یهود نفهمیدند. ثانیاً این که عصای او از آهن بود. عصا آلت شبانی است. آلت شبانی حضرت مسیح لسان مبارک بود. لسان مبارک سیف قاطع بود، فصل بین حق و باطل می کرد. ثالثاً این که بر سریر داوود بنشیند و سلطنت نماید. حضرت مسیح سلطنتش سلطنت ابدی بود، نه سلطنت ناپلئون، نه سلطنت چنگیز خان، نه سلطنت آنیبال. سلطنت مسیح سلطنت روحانی بود، سلطنت ابدی بود، سلطنت وجدانی بود. ممالک او قلوب بود، در قلوب سلطنت می کرد، نه در خاک. و الالابد سلطنتش باقی است و نهایت ندارد. رابعا این که ترویج تورات می نماید، یعنی اساسی را که حضرت موسی گذاشته است، آن را از تقالید خالص می کند، آن حقیقت را ترویج می کند. هیچ شبهه‌ای نیست که حضرت مسیح اساس موسی را ترویج کرد، از جمله وصایای اشره را ترویج کرد، حقیقت شریعت موسی را ترویج کرد. اما بعضی امور که موافق عصر موسی بود و در زمان مسیح موافق نبود، از زوائد بود یا از تقالید تلمودیه بود، آنها را نسخ کرد، اساس اصلی را مجرا داشت و ترویج فرمود. خامساً این که شرق و غرب را فتح می کند. چون حضرت مسیح کلمت الله بود، به قوه الهی شرق و غرب را فتح کرد و فتوحاتش الالابد باقی و برقرار نهایت ندارد. سادساً این که در ایام ظهورش گرگ و میش از یک چشم آب می خورند. مقصد از این آن است که نفوسی که مانند گرگ و میشند، آنها به حضرت مسیح مؤمن می شوند و جمیع آنها از چشمه انجیل می نوشند. مثلا یک شرقی و یک غربی که مناسبتی ما بین آنها نبوده، معاشرتی با هم نداشتند و از هر جهت مخالف بودند و به منزله گرگ و میش بودند و اجتماع اینها ممکن نبود، چون مؤمن به حضرت مسیح شدند، جمیع بر چشمه واحد جمع شدند. اینها کلمات رمزی بود. چون علماء یهود نفهمیدند و به حقیقت معانی پی نبردند و به صورت ظاهر نگاه کردند و مطابق ندیدند، این بود که انکار کردند و اعتراض نمودند. همان گونه که قوم یهود در حضرت مسیح موعود خیش را به واسطه شرایطی تصوری نیافتند، حضرت باب را نیز شیعیان مردود شمردند، زیرا علائمی که قرنها آنها را ملازم ظهور موعود می دانستند، از جابلغا و جابلسا و سفیانی و خر دجال و چاه سامره و غیره که هزاران بار گفته و هنوز همچنان می گویند به وقوع نپیوست. غافل از این که آنچه بر حسب اعتقاد به آن مردم به ارث رسیده و توسط علماء دین قرنها به ایشان تلقین شده بود، از بدعتهای بشری در زمانهایی است که مردم بی سواد و خوشباور بودند و اختلاط افسانه با واقعیت نزدشان غریب می نمود. مخصوصا اگر کسانی که معروف به تبحر در علوم دینی بودند، آن داستانها را می گفتند و مکرر می کردند، مردم به یقین باور می کردند و نسل به نسل تکرار می نمودند و به فرموده حضرت بهاءالله این معلوم است نزد هر ذی بصری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر شمس حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده و ادراک نموده پاک و مقدس می نمودند، البته از جمال الهی محروم نمی ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدسیه ممنوع نمی گشتند. و چون در هر زمان حجت را به معرفت خود که از علمای خود شنیده بودند میزان می نمودند و به عقول ضعیفه آنها موافق نمی آمد، دهازا از این گونه امور غیر مرضیه از ایشان به ظهور می آمد و در همه اوقات سبب سد عباد و منع ایشان از شاطع بحر احدیه علمای عصر بودند که زمام آن مردم در کف کفایت ایشان بود و ایشان هم بعضی نظر به حب ریاست و بعضی از عدم علم و معرفت ناس را منع می نمودند. این بود که در اول هر ظهوری فقط عده قلیلی که طالب حقیقت و از تقلید روگردان بودند به ایمان واصل می شدند و به مدد وقوف ایمان از همه چیز می گذشتند و به جان فشانی در راه محبوب روحانی می پرداختند تا آنکه امر الهی در عالم پای می گرفت و نهالش در کشتزار قلوب مردمان بارور می شد و هر طوفانی را مقاومت می کرد. حال باید پرسید که چرا شخص بزرگواری را مانند حضرت بهاءالله که در نهایت قدرت امر عظیمی را اعلان کرد و حبس و زندان و اسارت او را از استقامت باز نداشت و هر جا که می رفت به زودی عظمتش معلوم می گشت و عالم و عامی را به خضوع وامی داشت، چرا چنین شخص جلیل القدری را مردم مردود و محزون و مسجون ساختند؟ این داستانی است که در همه ادوار سابق مکرر گشته و بر سر جمیع انبیاء بزرگ آمده است. حضرت موسی 40 سال در صحرای سینا در بدر بود. حضرت مسیح بر فراز صلیب جان داد. حضرت محمد در 11 سال اول رسالتش دچار توهین و تحقیر و اذیت و آزار بود. حضرت باب به دست دشمنانش گلوله باران شد و حضرت بهاءالله به عذاب زندانهای سخت و تبعید مبتلا شد و در غربت به عالم بالا شتافت. شاید بزرگترین علت احتجاب و محرومیت مردمان از شناسایی پیغمبران جنبه بشریت آنان است. زیرا مؤمنین به هر دینی به مرور زمان درباره پیغمبر خیش تصوراتی واهی ساختند که اسباب حیرت است. آنان را اشخاصی به ظاهر خارق العاده می‌پندارند. مثلا می‌گویند که بر سر مبارک پیغمبرشان حاله‌ای از نور دیده می‌شد، یا وقتی راه می‌رفت از چپ و راست معجزه می‌کرد، شفا می‌داد، مرده زنده می‌کرد، کور را بینا می‌نمود، ماه را دوشق می‌کرد، با سوسمارهای بیابان سخن می‌گفت و از این قبیل اوهام که شبیه افسانه‌های کودکان است. حالان که پیغمبران در زمان خود چنین نبودند، بشری چون ما بودند. وقتی یهودیان می‌شنیدند که عیسی ادعای مسیحیت می‌کند، می‌پرسیدند از کجا آمده است. چون می‌شنیدند که از شهر ناصره آمده، چنانچه اشاره کردیم، می‌گفتند که از شهر ناصره چه خیری برمی‌خیزد؟ موعود ما باید از آسمان بیاید و عصای داوودی در دست داشته و پادشاه یهود باشد. و وقتی حضرت مسیح را تاج خار بر سر نهادند، به مسخره گفتندش که این توی پادشاه یهود؟ حضرت مسیح در آن حال و در عین مظلومیت جواب فرمود که سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا گرفته، ولی شما نمی بینید. یا وقتی حضرت محمد خلعت رسالت یافت و مردمان که پیغمبر را بر حسب ظاهر غیر از آدمیزاد می دانستند از او می خواستند که اگر راست می گویی و تو پیغمبری، برای ما از زمین چشمه جاری کن یا باقی از خرما و انگور ظاهر نما و پاری از آسمان یا گروهی از فرشتگان بیاور یا خانه‌ای پر از زر و زیور پدیدار یا خود به آسمان صعود کن تا به تو ایمان آوریم. در جواب می‌فرماید سبحان الله، آیا من کسی غیر از بشری و رسولی هستم؟ ملاحظه فرمایید حضرت عبدالبها مبین آثار حضرت بهاءالله از جمله در این باره می‌فرماید: در مظاهر مقدسه الهیه دو مقام است، یک مقام بشر است و دیگری مقام رحمانی نورانی. مقام ظهور و تجلی ربانی مستور است و مقام بشریت ظاهر. خلق آن حقیقت مقدسه را ظاهر در هیکل نمی بیند، قوه روح القدس را نمی بیند، نظر به بشریت می کنند و چون می بینند در مقام بشریت مشترک با سایر بشرند، نظیر سایرین می خورند، می خوابند، مریض می شوند، ناتوان می گردند، لذا قیاس به نفس خود نموده می گویند اینها مثل ماها هستند، امتیازی ندارند، چرا اینها مظاهر مقدسه باشند و ما نباشیم؟ چرا اینها ممتاز از ماها باشند؟ چرا اینها آسمانی باشند و ما زمینی؟ چرا آنها نورانی باشند و ما ظلمانی؟ و حالان که در جمیع شؤون بشری مثل آنها هستیم، ابداً فرقی و امتیازی در میان نیست و امتیازی خصوصی از ما ندارند، ما فرقی نمی بینیم، اینها مثل ما هستند، لحاظا انکار و استکبار می نمودند. در زمان ظهور مظاهر الهی چون مردم نظر به بشریت آنها می نمایند و مانند خودشان می بینند، لحاظا استکبار می کنند، اعتراض می نمایند، تعدی می کنند، ظلم و مخالفت می نمایند و بر قتل آنها قیام می کنند. پس شما باید نظر به بشریت مظاهر مقدسه الهیه نکنید، باید نظر به حقیقت آنها بکنید، آن حقیقت ساطعه که آفاق را روشن می کند، آن حقیقت ساطعه که عالم بشر را نورانی می نماید، آن حقیقت ساطعه که نفوس را از نقائص خلاص می نماید، آن حقیقت ساطعه که هیئت جامعه را به اعلی درجه کمال میرساند، ما فوق تصورات بشر است. باری حضرت بهاءالله پس از 39 سال که گاه اسیر حبس و زنجیر و گاه در تبعید از شهری به شهری بود، در 29 می 1892 در عکا به ملکوت الهی صعود نمود، در حالی که علم وحدت عالم انسانی از زندان برافراشت تا ما را از حبس نفس رهایی بخشد و به آزادی رساند. محبوب عالمیان در زندان شما را به یزدان می خواند. از او بپذیرید و بلاهای بی پایان را برای خلاصی شما قبول نموده از او مگریزید. از دشمن دوست نما بگریزید و به دوست یکتا دل بندید. بگو ای مردمان، به رضای دوست راضی شوید، چه که آنچه را او برگزید اوست پسندیده. بگو ای دستوران، کردار احدی امروز مقبول نه، مگر نفسی که از مردمان و آنچه نزد ایشان است گذشته و به سمت یزدان توجه نموده. امروز روز راست گویان است که از خلق گذشتند و به حق پیوستند و از ظلمت دوری جسته به روشنایی نزدیک شدند. مزار حضرت بهاءالله در بهجی حومه شهر عکا امروز زیارتگاه بهائیان جهان است.